توضیحاتی رو داریم. صفحه 299 الفصل الثالث صناعة المغالفة المقدمات. چند مطلب به عنوان مقدمه، تعریف و فایده و سابقه و کلیات و اینها رو بیان کنیم. بفرمان که تعریف المغالفة کل قیاس نتیجته تکون و نقضا لوضع من الاوضاع یسمى باصطلاح المنطقین تبکیتن. هر قیاسی، هر استدلالی که در نتیجه نقض کنه و باطل بکنه یک مطلبی رو، یک عقیده ای رو، چون گفتیم وضع عبارت از یک عقیده ای که مورد التزام طرف هست، موضع یا وضعی که مورد عرض کنم که التزام طرف هست، البته حالا موضع تعریفش متفاوت بود، هر عقیده ای رو بخواد یک قیاس و استدلالی باطل کنه بهش میگن تبکیت. تبکیت به معنای ساکت کردن و سر جای خودش نشوندن هست. قارقی هم توضیح دادم، میگن تبکیت در لغت تعنیف هست، یعنی با خشونت تقریع هست، یعنی کوباندن با خشونت تو سر کسی زدن، اما به صوت او به سیف، یا با تازیانه یا با شمشیر. و یستعمل فی تعنیف بالکلام مجازن. حالا اگه شما با سخن تو سر او زدی و او را ساکتش کردی و سر جاش نشوندی، بهش به صورت مجازی میگن تبکیت، به اعتبار انه تبکیتون لصاحب ذلک الوضع، چون اون کسی که پیگیر و طرفدار اون نظر هست شما سر جاش نشوندی و تو سرش زدی. خب فیدا کانت مواده من الیقینیات قیل له تبکیتون برهانی. اگر مثل حضرت ابراهیم با برهان طرف با جلو طرف در اومدی و با حقایق عالم به او حقیقت رو نشون دادی و وضع او رو باطل کردی، بهش میگن تبکیت برهانی، یا در صورت قیاسی که تونسته یک حرف باطلی رو با برهان از بین ببره و باطل کنه. و اذا کانت من المشهورات و المسلمات قیل له تبکیتون جدلی. اگر موادش از مشهورات و مسلمات بود در جدل ورود پیدا میکنه. و اذا لم تکن مواده من الیقینیات ولا من المشهورات و المسلمات. اما اگر از نظر مواد یک مواد نادرستی رو طرف داره به کار میبره و مثلا میاد ازایایی که از مشبهات هستن، شبیه قضیه درست هستن اما واقعیت ندارن، حالا مثالهاش فراوان هست در ضمن بحث خواهیم داشت، او کانت منها، یا اینکه داره از مواد درستی استفاده میکنه، ولیکن لم تکن صورت القیاس صحیحتن علا حسب قوانین، به نوعی این صورت و ظاهر قیاس رو کنار هم میچینه که منتج نیست و نتیجه بخش نیست، فلا بد ان یکون القیاس و حینئذ شبیه هم بالحق و الیقین او شبیه هم بالمشهور مادتن او هیئتن. در اینجور موارد این قیاس و استدلال شبه حقیقت و شبه مشهور میشه، اما در واقع این چنین نیست. فیلتبس امره علی المخاطب، مخاطب این قضیه براش ملتبس و مشتبه میشه، و یروج علیه، براش یک حالت ابهام و تردیدی رخ میده، و یکون عنده فی معرض تسلیم لقصور فیه او غفلتن، یا به خاطر از کنم قصور و ناتوانی او هست که نمیتونه جواب این مغالطه رو بده، یا به خاطر غفلت و ناآگاهیش، در صورت در معرض تسلیم قرار میگیره و چاره‌ای جز پذیرش نداره. مثال خیلی سادهش که قبلا هم گفتیم، مثلا دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس نتیجه دیواری گوش دارد. این یک مغالطه هست در بکار بردن این قضایا، و طرفی که اینو میشنوه چاره جز تسلیم نداره و نمیفهمه که چگونه جواب این حرف رو بده. و الا حالا یستحق ان یسمى قیاسا، اگر قرار نبود که طرف مقابل ما ساکت بمونه و دهنش باز بمونه، اسمشو قیاس نمیگذاشتیم، میذاشتیم خطابه و شعر و چیزهای دیگه. اما در قیاس ها هست که میبینیم طرف انگار در برابر یک حالت استدلالگونه قرار گرفته که دهنش از تعجب باز مونه و نمیدونه از کجا این شبهه بهش وارد شد. و علی هذا، بنابراین انواع مغالطه ها رو تقسیم میکنیم فهوه امکان شبیه بالبرهان یسما سفسطیان و صناعته سفسطه. اگر که از نوع قضایای شبیه برهان داره استفاده میکنه، مثلا از قضایایی که شبیه یقینیات هستند یا از یقینیاتی که در صورتهای نادرستی قرار گرفتن، بهش میگیم سفسطه. و امکان شبیه هم بالجدل یسمی مشاغبیان و صناعته مشاغبه. هر دوی اینها زیر مجموعه مغالطه هستن، مغالطه شامل هر دوی اینها و موارد دیگر هست. مغالطه میتونه شامل موارد دیگر هم بشه که ما بیایم مثلا از وهمیات استفاده کرده باشیم. وهمیات نه شبیه برهان نه شبیه جدله، ولی مجموعه اینها زیر مجموعه هایی هستند که مغالطه رو تشکیل میدهند. مشاغبه این نداریم، مشاغبیان یعنی به این جد، به این مغالطه‌ای که داره شبیه جدل استفاده میکنه. چرا؟ چون داره از قضایای مشهور و مسلم استفاده میکنه و طرف رو داره به مغالطه میکشونه. علاوه بر این که مغالطه هست، از نوع مشاغبه هست، یعنی نوعی از حیله‌گری. مشاغبه معناش حیله‌گری هست، اما سفسطه هم به معنای انکار واقعیت ها. خود سفسطه معناش انکار حقایق هست، منتها به صورت ظاهری برهانی داره اتفاق میفته. مشاغبه حیله‌گری هست، منتها به صورت ظاهری استفاده از مشهورات و مسلمات داره اتفاق میفته. و سبب کل من السفسطه و المشاغبه لا یخلو عن احد شیئین، هر کدوم از اینها و بقیه موارد مغالطه یکی از این دو چیز بیشتر نیست. اما الغلط و حقیقتا من القائس، یا واقعا شخصی که داره این حرف مغالطه آمیز رو میزنه واقعا توی غلط و اشتباه افتاده، و اما تعمد و تقلید الغیر، یا میفهمه که اشتباه داره میکنه و عمدن میخواد طرف خودش رو به یه اشتباه بندازه. و ایقاعهی فی الغلط ما انتباهی الالغلط، اون شخص مغالطه کننده گاهی وقتا از حواسش نیست که داره مغالطه میکنه، و گاهی وقتا با توجه و حواس جمع این کار رو انجام میده. و علی کل منهما یقال له مغالط و قیاسه مغالطه. در هر دو حالت به هر حال او داره مرتکب این کار میشه، به اعتبار انه فی کل الحالین یکون ناقضا لوضع ما، چون در هر دو حالت داره یک مطلب درستی رو باطل میکنه به وسائل نادرست، و قبلا همین رو داشتیم. و علی هذا فالمغالطه التي نعنيها هنا، مغالطه‌ای که ما اینجا در بسنات خمس کاش داریم، تشمل القسمان الغلط و تعمد الغلط و تعمد التقلید، هم کسی که اشتباه کرده و هم کسی که عمدن داره اشتباه رو مرتکب میشه و دیگران رو به اشتباه میندازه. و من اجل ذلک الاعتبار، به خاطر همین نکته، ای اعتبار نقض حیله و از اما، چون در هر مغالطه یک مبنایی داره نقض میشه و با حقیقتی داره انکار میشه، قیل له تبکیتون مغالطی. پس مغالطه عبارت شد از خاموش کردن افراد به روش های ناسحیح و شبیه حقیقت. و این کانه فی الحقیقت تزلیلن لا تبتیتن، اگرچه آدمی که داره مغالطه میکنه داره دیگران را به گمراهی میکشاند، نه اینکه ساکت کنه. تزلیل یعنی گمراه کردن، تبتیت یعنی ساکت کردن. میگن چون این شخص در حقیقت تبکید نمی کنه، داره تذلیل می کنه. کما قد یقال له به حسب غرض آخر امتحان او عناد کما سیاتی. گاهی وقتا ممکنه غرضهای دیگری باشه که در پایین صفحه می خونیم، که مثلا استاد ممکنه یه جوری بحثی رو مطرح کنه که شاگرداش به فکر فرو برن. خب کار استاد رو نمیشه مغالطه حقیقی نامید، امتحان بهش میگیم، یا اسامی دیگه که می خونه. و قیاس کننده، کسی که از قیاسی استفاده میکنه، اسم فاعل از قیاس دیگه، کسی که داره استدلال رو میاره بهش میگن قائس. و علم ان سبب وقوع تلک المواد فی القیاس، چرا اومده این مواد برهانی یا اصلا که مشهور و شبیه مشهور اومده توی قیاس قرار گرفته، الذی یستخ جعل و قیاسن، دلیلی که اینا اومد کدوم موارد داره زنگ میزنه؟ آخان دلیل این که دلیل این که این مواد اومدن توی این قیاس مغالطی قرار گرفتن هو رواجها علی العقول و سبب الرواج مشابهتها للحق او المشهور، چون یه قضیه‌ای در بین همه مشهور هست، رایج هست نزد عقول مختلف، خیلی دقت نمی کنن که این قضیه واقعی هست یا یه قسمتیش نادرسته یا اون نحوه استدلال یه بخشیش مشکل داره. در آینده حالا خواهیم خوند مغالطه ها به صورت های لفظی و معنوی و ظاهری و غیره تقسیم که میشن، میبینیم که همشون دارن از یک بخش های از حقیقت فاصله میگیرن و شباهت هایی که نسبت به حقیقت هست باعث این مغالطه ها میشن. مثلا لو ان احدا تمثل في ذهنه معنا من معان المشترک، کسی بیاد یکی از معانی مشترک لفظی رو، مشترک لفظی خب معانی متعدد داره دیگه، مثلا کلمه شیر چند تا معنا داره، بیاد یکی از معانی رو در نظر بگیره ببرتش در کاربرد دیگری قرار بگیره، فی موضع معنا آخر له، بیاد این معنا رو ببردش در معنای دیگر، و هو غافل عن استعماله فی المعنى الاخر، او خبر حواسش نباشه که داره از اون معنا در موضع دیگری استفاده میکنه. مثلا حالا کلمه آزادی در یک برهه خیلی بورس بود و یه عده مخالف آزادی بود و یه عده موافق آزادی بودن، در نتیجه کسی اگر حواسش نیست و داره از یک کلمه مشترک استفاده میکنه در جای نادرست، فلا محاله یعطی للمعنى الذی تمثله، در او ناچار، لا محاله یعنی ناچار، اعطا می کند به اون معنایی که اینجا به کار رفته الحکم المختص به ذالک المعنى الاخر، داره میاد یه حکمی از احکام اون معنای آزادی رو میده به این معنا، یا حکمی از معانی اون یکی شیر رو میده به این یکی شیر، فیغله، اینجا مغالطه ایجاد میکنه. و قد یتعمد ذالک، گاهی وقتا کسی عمدن ممکن این کار را بکنه، لیوقع بالغلطه غیره من قلیل تمییز، گاهی وقتا عمدن آدم ممکنه این کار را انجام بده برای اینکه شخصی که کم هست و از نظر از کنم توجه و تمییز و دقت کم متوجه میشه، او را به غلط بندازه و دچار ابهامش کنه. من سرم کوچیک که بود، دو سال پیش بود کنم، یه جا رفته بودیم، هر شب خب شیر می‌خواست بخوره، باید برای شیر می‌گرفتم اینها، بعد یه جایی بودیم که یه مجسمه شیر جلوی یه هتلی بود، بعد آخر شب شد گفت شیر می‌خوام، گفتم که شیر نیست، گفت بریم بگیریم، با هم اومدیم پایین، رفتیم جلوی هتله و گفتم بفهم این شیر، یه لحظه دهنش کج شد، چشاش گرد شد، نه میخواست اشتباه خودش رو قبول بکنه و نه متوجه بود که اینجا چه اشتباهی داره رخ میده، و هی هم میدید که این شیر هست و هم میدید اون شیری که میخواد نیست، و خب این تا اولین بار بود براش که با این کلمه مشترک لفظی روبرو میشد، خیلی براش جالب بود که این هم شیر هست هم شیر نیست، و این خب خیلی وقتا این کلمات برای آدم موجب مغالطه میشه. حالا اگه به طرف متوجه میشه که خب بلافاصله کشف میکنه این مغالطه رو و اون رو حل میکنه، اما متاسفانه خیلی ها متوجه نمیشن، دیگه کار میرسه به جایی که مقام معظم رهبری باید وارد بشن و بین جناهای مختلفی که دارن راجع به یه مسئله تو سر هم میزنن، آقا بیان بگن که نه، اینایی که دفاع میکنن این منظورشه، اونایی که رد میکنن این اون منظورشونه. یعنی کشف مغالطه گاهی وقتا در رده‌های بالای مملکت هم مورد توجه خیلی از مسئولین و اصحاب رسانه و آدمای فرهنگی و غیره متأسفانه قرار نمی‌گیره. بفهم
مغالطه گر، بعد انواع مغالطه رو بشناسه، جمله صحیح هم از مغالطه تشخیص بده، بعد اینجا الان داره مطرح می‌کنه، میگه که یه نفر ممکنه که اشتباه به کار ببره، ما بهش میگیم مغالطه گر، اینا با هم در تناقضه.
طبعاً اونجا اگر گفتن که ما به اینجور کسی که سهوًا و اشتباهًا گفته باشد مغالطه نمیگوییم، یعنی اگر براش کشف بشود و یه مقداری متوجهش باشه، حقیقتاً او در حال مغالطه کردن و با التفات نسبت به این نیست. منظورشون شاید این باشه، ولی اینجا که میگن ما هر دو حالت رو میگیم، میخوام این صورت این استدلال رو بگن. یاد کردید؟ یعنی حرف اونجا از طرف شخص هست، شخص کارش وقتی کاری هست که نسبت به اون کارش قصد و توجه داشته باشه، درست؟ مثل همه جرائم دیگه، همه جرائم وقتی به شخص مجرم میگن که قصد و توجه به کارش داشته باشه. اما اون فعل کی جرم هست؟ وقتی که صورتش یک صورت مجرمانه باشه، قصد طرف دخالتی در صورت عمل نداره. و همینجد اینجا اگر میبینید کلن گفتن اشتباهی هم باشد مغالطه بهش گفته میشد، از نظر فعل دارم میگن، اونجا اگر گفتن از نظر شخص بوده جمعش. بل خلاصه انهو لولا قلت و تمییز و ضعف الانتباه و القصور و ذهنی، خلاصه این که اگر نبود این که خیلی ها کم توجه هستند و حواسشون و انتباه، یعنی از کنم که متنبه بودن و متوجه بودن، توجهشون ضعیف هست، ذهنشون کوتاه هست، اگر اینها نبود لما تحققت مغالطتون، هیچ وقت مغالطه‌ای رخ نمیداد، و لما تمت لها صناعتون، هیچ وقت صناعتی به نام صناعت مغالطه شکل نمیگرفت. اما به خاطر افرادی که کم توجه هستن و متاسفانه یه سری آدمای حیله‌گری که خوب توجه و حواس جمعی دارن، مغالطه ها شکل میگیره که ریشه هاش هم میگن در یونان باستان بوده، وقتی که وکلا در جلوی دادگستری ها جمع میشدن و به اندازه پولی که میگرفتن حقیقت ها رو میپیچوندن، طرف یه وکیل استخدام میکرده که حق رو به طرف این بگیره، میرفته و توی دادگاه کارش را میفتاده، یه وکیل دیگه پول بیشتر میگرفته، به یه جوری دیگه این مسئله رو میپیچونده که حق یا طرف این. و در کنار فلسفه اونها سفسطه رو، یا بهتره بگیم اول اونها سفسطه رو پایه گذاری کردن، که از کنم سقراط اومد و خودش رو فیلسوف نامید، گفتش که من دوستدار حقیقت هستم، کاری که اینها میکنن حقیقت واقعی نیست و واقع نمایی های نادرست. اغراض المغالطه، مغالطه داره به چه هدفی انجام میشه؟ همطور که قبلا هم اشاره شد، گاهی وقتا ممکنه از طرف افراد آگاه در فضای آموزشی رخ بده که یک اغراض خوبی است، و الا معمولا اغراض بدی پشتش هست. ولی مغالطه به معنا تعمد تقلید الغیر، اینکه آدم عمدن بچه‌ش رو به غلط بندازه، اتقا و عن قصد صحیح لمصلحت محموده، گاهی وقتا هستش که آدم یک قصد صحیح داره برای یک هدف درستی، مثل اختبارهی و امتحان معرفته که آدم بچهش رو آزمایش بکنه که متوجه این موضوع و معنا هست یا خیر، معرفت و شناختش رو امتحان کنه، حتی ما امتحانن اینجور موارد قرض درستیه. او مدافعتهی و تعجیزه ازاکان مبتلن مسرن علا باطله، یا اینکه آدم شخص مقابل ما اگر آدم مبتل و منحرف و معاندی باشه، اصرارم بر مسئله خودش داشته باشه، ما شاید بتوانیم با یک مغالطه‌ای حرف او رو چیکار کنیم؟ باطل کنیم و او رو ساکتش کنیم. در اینجور موارد هم بهش گفته می شود عناد، یعنی آدمی که به درستی میتونه از این ابزار استفاده بکنه و شر یک آدم منحرفی رو کم بکنه. هر دوی اینها میشه اغراض صحیح. وقت تقا من غرض فاسد، گاهی وقتا نه، آدم های فاسد هستن که مزد مقالطه استفاده میکنن، مثل ریاء بالعلم و المعرفه و تظاهر فیه و به ما، و مثل طلب تفوق علا غیره، کسی که برتری، تفوق یعنی برتری طلبیه بر اطرافیان، و لذیت فعال انسان، در این قسمت وارد بحث اخلاقی میشن که برای هممون مهمه، و لدیت فعال انسان الها در ریا، آن چیزی که انسان رو سوق میده به این ریاکاری و طلب تفوق و برتری طلبی چیه باعث این میشه؟ شعورهو به نقص من ناحیت العلمیه، این که آدم میفهمه که از ناحیه علمی چیه ناقصه. آدمی که نقص خودش را بفهمد و در او همت و عزم برای پیشرفت وجود نداشته باشد، میخواد این نقص خودش رو به این صورت چکار کنه؟ ساکت کنه. و اون حدیثی که اول جلسه قبل خوندید چی بود؟ حدیث فکر کنم مربوط به همین مسئله بود به نظرم. احسن، از امام صادق علیه السلام بود. حضرت فرمودند هر کسی که تفوق می طلبد یا تکبر می ورزد به خاطر ذلتی است که در نفس خود می یابد، چون خودش رو حقیر یافته، خودش رو کم دیده در میان جمع، می خواد با این مغالطه و برتری طلبی و ریا اظهار چیز کنه. و هو فی هذا یشبه من یرید ان یستر نقصه فی منزلت الاجتماعیه به طریق تکبر و تعاظم. در مباحث علمی کار او شبیه کسی است که در مسائل اجتماعی نقص خودش رو میخواد با تکبر چیکار کنه؟ جبران بکنه. میبینه از نظر اجتماعی پایین تر هست، اما خودش رو متکبر نشون میده که بخواد اون نقص اجتماعیش مثلا جبران بشه. او یستر نقصه فی عیوبه الاخلاقیه به طعن فی الناس و غیبتهم، یا اینکه بخواد اون نقصی که در عیوب اخلاقی او وجود دارد این رو با تمسخر دیگران جبران بکنه. اتفاقا حدیثی هم که امروز بچه‌های کلاس پنجم خوندن هم به همین خط بعدی مربوط بود، که اون حدیث هم معناش این بود که هر کسی که از کنم چیز میکنه، هر کسی که بدی دیگران را مطرح میکند به خاطر آن است که دوست دارد یه رذیله‌ای در نفسش هست که میخواد اون رذیله شایع بشه و گسترده بشه، در نتیجه بدیهای دیگران رو هم میاد مطرح میکنه تا فضا یک فضای آلوده‌ای و مسمومی بشه. ولذالک یلتجی هذا الانسان الذی فیه مرکب النقص، به همین دلیل این آدمی که نقص مرکب داره، مرکب النقص رو ترجمه میکنیم نقص مرکب، یعنی از یک نظر عیب اخلاقی دار، نقصی درش هست، و از نظر دیگه نمیتونه این نقص خودش رو مدیریت کنه و اصلاح کنه. الا ان یلتمس طرق الحیل و المغالطات عند مواجهت اهل العلم، وقتی با دانشمندان و عالمان مراجعه میشه شروع به حیله‌گری و مغالطه میکنه. لیظهر امام الناس به مظهر العالم القدیر، که تا در برابر مردم خودش رو به این صورت نشون بده یا اینجوری ظاهر بشه، به مظهر، مظهر یعنی جلوه و نمود، به نمود یک عالم فهمیده خودش رو جلوه بده. فیجهد نفسه فی تحصیل اصول المغالطه و قواعدها، یجهد یعنی به سختی میندازد خودش رو در این که بره روش‌های مغالطه رو یاد بگیره. لتکون له ملکه ذاله، تا اینکه دارای ملکه مغالطه بشه. و القدرت علی المساوله الخادعه، تا اینکه بتواند توانایی پیدا کنه بر کشتی‌ها و رویارویی‌های حیله‌گرانه و عرض کنم مزبرانه. ولم یدر هذا المسکین، نمیداند این آدم بیچاره، ان الالتجاء الی الریا و تظاهر، که دست به دامن ریا و تظاهر شدن، کل التجاء الی تکبر و نقد الناس، مثل کسی که دست به دامن تکبر و تمسخر دیگران می شود. این چی هست؟ تعبیر صارخ عن نفسه الکامل، یک بیان واضحی، صارخ یعنی بلند، بیان بلندی است از نقص این شخص. فی الوقت الذی یرید و فیه خداعا لنفسه، در همین وقتی که این میخواهد خداعا لنفسه، یعنی با از کنم خود و حیله‌ای که در حق خودش به کار میبره، انیستر علی نقصهی و یظهر بالکمال، هی میخواد نقص خودش رو بپوشانه و خودش رو به صورت آدم کاملی جلوه بده، و این بیچاره نمیداند که این کارهای او به صدای بلند داره در میان دیگران و جمع و جامعه نشون دهنده ضعف مضاعف و نقص مرکب اوست، که هم آدم بی هنری است و هم آدم بی همتی است که بتواند عیوب خودش رو برطرف کنه. به این صورت مغالطه و تکبر و غیره داره دیگران رو پایین میاره و حقیقت رو میپوشانه تا نقص خودش دیده نشه. اعاذنا الله تعالی من الاباطیل و الاحابیل و هدانا صراط المستقیم، خدا ما رو دور بدارد از این حیله ها و راه های منحرف و ما رو در راه حق حفظ کند. واقعا هم در فضای علمی و حوزوی و طلبگی و غیره این مسائل خیلی خیلی خطرناکتر از بقیه جاهاست که حجاب علم از سنگین‌ترین و ضخیم‌ترین حجاب هاست. فاید ساز سنا بفهم چیو؟ بفهم فایده تو حاده صناعه. حالا مقالطه چه فایده ای داره؟ با این توضیحات تا حدود زیادی مشخص شد. و من کل ما قلناه فإن لصناعة المقالطة فائدة لا يستهان بها لدى اهل العلم. از همه حرفای کشین گفتیم معلوم میشه که فایده مقالطه واقعا مهم هست، فوایدی که اهل علم این فایده رو دست کم نمیگیرند، یا لا يستهان بها یعنی دست کم گرفته نباید بشود نزد دانشمندان و عالمان. و ذلک من ناحیتین، از چه نظر مهمه یاد گرفتن مقالطه؟ یک اینکه انه بها قد یتمکن الباحث من النجات من الوقوف الغلط. یکی اینکه آدمی که مقالطه رو خوب بلد باشه خودش مراقب میشه که در مقالطه و غلط نیفته. این خیلی نکته مهمی است. و یحفظ نفسه من الباطل لانه اذا عرف مواقع المقالطه و مداخلها. وقتی که آدم بفهمه که مقالطه کجا شکل میگیره، مداخل یعنی مدخل و راه نفوذ مقالطه کجاها هست، یعرف الطریق الى الحرب من الغلط و الاشتباه. آدم راه رو میفهمه که برای این که به یک مغالطه نیفتد چگونه باید از این مغالطه فرار کنه و از اشتباه دور بمونه. خدا رحمت کنه شهید مطهری، یک کلید علمی ایشون همین نکته بوده که در ابتدای هر بحثی به درستی مفهوم شناسی میکردن و تاریخ اون بحث رو با دقت بررسی میکردن، هر مفهومی و حتی هر مسئله و شبهه‌ای رو. وقتی که ایشون به درستی تعریفش رو باز میکردن، تاریخش رو مطرح میکردن، بخش زیادی از اون مشکل و شبهه حل میشه. به خاطر اینکه خیلی ها وقتی نفهمن که این کلمه و مفهوم و قضیه چی هست و از کجا اومده، فکر میکنن یک شبهه جدید و عجیب و غریبی است. دوم، انه بها قد یتمکن من مدافعت المغالطین و کشف مداخل غلطهم. و اینکه آدمی که مغالطه بلد باشه میتونه با افراد مغالطه کننده روبرو بشه، مبارزه بکنه و راه نفوذ اونها رو بگیره. و علی هذا ففائدت الباحث من تعلم صناعت المغالطه. پس کسی که داره درس میخونه مغالطه یاد گرفتنش به چه درد میخوره؟ کفائدت طبیب فی تعلم هیل سمومه و خواسته ها. مثل دکترا که باید مواد شیمیایی و سمی رو بشناسن. فانه یتمکن بذلک من الاحتراز منها. پزشک باید بلد باشه این سم ها رو تا بتونه از اینها دوری کنه. به استطیع و انیعمره غیره بالاحتراز و یداوی من من یتنا ولوها. می تواند پزشک که دستور بدهد دیگران را به اینکه احتراز کنند. بالاخره کسی تا وقتی یک ماده شیمیایی مضر رو نشناسه، توی داروشناسی بفهمه این دارو با اون دارو، این دارو برای این مریضی مضر است و خراب است و فاسد است، نمیتونه به مریض خودش توصیه درستی داشته باشه که اینو نخور، یا اگر کسی خورد چگونه باید او رو مداوا کرد و درمانش کرد. ثم لهذه الصناعه فائده اخرى. فواید دیگری هم داره و هی ان یقدر بها الا یا یقدر، این قدرت وجود داشته باشد برای انسان، الا مغالطه تل مغالط، که در برابر شخص مغالطه کننده انسان مغالطه کنه. اگر در جایی راهی برای او باقی نمانده بود، از راه برهان و جدل نشد با او سخن گفت، شاید برای بعضی افراد بشه با مغالطه جواب اونها رو داد. و مقابلت مغالطین و المشعببین به مثل طریقت هم. اگر کسی داره با حیله‌گری یک جایی بحثی رو از کنم که مطرح میکنه و به هیچ طریق مستقیم و منطقی و حقیقی نمیشه جوابش رو داد، شاید مجبور بشه انسان که از طریق یک مقالطه او رو ساکت کنه. کما قیل فی المثل المشهور ان الحدیده بالحدیده یفلح، آهن با آهن اصلاح میشه و درست میشه. درست کردن آهن هیچ چیز دیگه نمیتونه یک آهن کج رو و آهن خراب رو درست کنه الا چکش آهنی که اون رو درست کنه. بعد مطلب بعد، موضوع هذه الصناعه و موادها. مقالطه در چه بحثی و چه علمی به نظرتون مطرح میشه؟ در همه مسائل زندگی. لیس موضوع هذه الصناعه محدودن به شیء خاص، مغالطه در هیچ بحث خاصی محدود نمیشه، در همه این زمینه ها میتونه پیش بیاد. بل تتناول و کل ما تتعلق بهی صناعت البرهان و الجدل، هر جا که شما برهان و جدل میدیدید مغالطه هم میتونه وارد بشه. فموضوعاتها به ازای موضوعات ما، هر موضوعی اونا داشتن در علوم مختلف اینجا هم داریم. مسائلها به ازای مسائل ما، همون مسائل اونها اینجا هم هست. بل ان مبادیها به ازای مبادی ما، حتی مبادی برهان و جدل هم که چیا بودن؟ یقینیات در برهان بودن، مسلمات و مشهورات توی جدل بودن، شبیه اونها توی مغالطه هم میاد. ای ان مبادی ها مشابهتون لمبادی ما، مبادی مغالطه هم شبیه اونها قرار میگیره. غیر انها تین صناعتین حقیقیتان، الا اینکه دو صنعت برهان و جدل حقیقی بودند و بر محور حقیقت پیش میرفتن و هذه سوریت ظاهریه، اما مغالطه یه حالت ظاهری داره. لان المشابه به حسب الرواج و ظاهر کما قلنا سابقا، چون یک شباهت ظاهری وجود داره در مقدماتی که در مغالطه به کار میره کما قلنا سابقا، من جهت ضعف قوت تمییز و قصور ذهنی، چون شخصی که در مغالطه براش اتفاق میفته تشخیصش ضعیف هست و ذهنش کوتاه، نمیتونه تشخیص بده، بنابراین خیلی از قضایا رو فکر میکنه که اینها قضیه حقیقی هستن اما واقعا حقیقت ندارن. و مواد حادث صناعه یا المشبهات و وهمیات علاما بینا فی مقدمت صناعات، قبلا گفتیم که میتونیم علاوه بر از کنم مشبهات که چیزی که شبیه حقیقی و شبیه مشهور اینا باشه، وهمیات هم اینجا واردش کنیم. و الوهمیات من وجه داخلتون فی المشبهات، خود وهمیات رو هم میشه از یه نظر جزء مشبهات به حساب بود. چرا؟ به اعتبار توهم فیها ان المعقولات لها حکم المحسوسات، چون مثلا کسی که فکر میکنه که تاریکی ترس میاره یا فکر میکنه که به فرض تنهایی برای انسان وحشت آفرین هست، میاد برای یک امر معقولی که جایی در خارج نداره حکم و حس یک محسوسی بهش میده، بعد میگه که این امر محسوس برای من خطرناک و خطر آفرین هست، تنهایی یا مرده یا تاریکی یا جن یا چیزهایی از این قبیل، و احکامی رو براش مترتب میکنه. و بنابراین میشه وهمیات رو هم به همین اعتبار جز مشبهات دانست و بگیم ماده اصلی مغالطه چیه؟ مشبهات. بنابراین میتونید جمع بندی کنید بگیم ماده اصلی که مغالطه رو تشکیل میده مشبهات است. البته توجه داشته باشید این نکته رو، چون اینجا باید یادآوری کنیم و بعدها هم متوجهش میشیم که این در فرضی هست که ما مغالطه رو به صورت مغالطه ظاهری یعنی درونی داشته باشیم، یعنی اجزای خود مغالطه قضایای شبیهی باشن، اما اگر که خود این قضایای کاملا حقیقی باشن اما در چینش قیاس یک اشتباهی رخ داده باشه و مغالطه شده باشه، اونجا نمیتونیم بگیم مواد جز مشبهات بودن، نه، مواد سالمن اما نحوه چینش و استدلال خراب هست، در این حال باز هم هنوز مغالطه داره شکل میگیره. در نتیجه بفرمان اجزاء حادث صناعه جزآن، احدهما اجزاء صناعه الذاتیه، چجوری ترجمه میکنین؟ چجوری ترجمه میکنیم؟ بارها گفتیم جمله است؟ این جمله است الان، اجزاء و صناعت ذاتیه جمله است؟ مضاف ترجمهش این است، اجزاء ذاتیه صناعت، چرا میپیچونید؟ اجزاء ذاتیه صناعت، قبلا هم چند بار گفتیم اگر کلمه ای هم صفت داشت هم مضاف الیه داشت، اول مضاف الیهش میاد بعد صفتش میاد، اجزاء ذاتی صناعت. و المراد منها القضایی التي بذاتها تقتضی المغالطه، گاهی وقتا خود اون اجزاء قضایای فاسدی هستن که باعث مغالطه میشن. ثانیه ما اجزاء صناعت الارضیه، اجزایی که به صورت عرضی در این صناعت وارد میشن و المراد منها الامور الخارجه عن التبکیر که تشنیع علی المخاطب، مثلا تشنیع کنه، توهین کنه به مخاطبش و تشویش افکارهی به اخجالهی و استهزابه، گاهی وقتا مثلا با فحش دادن، بی‌ادبی کردن، فریاد زدن مغالطه داره رخ میده. اینا رو بهش میگن اجزای عرضی و خارجی. اما اونایی که ذاتی و درونی هستن، گاهی وقتا به خاطر مواد و گاهی وقتا به خاطر از کنم ساختار به وجود میان که در هر کدوم در فصول آینده بهش خواهیم پرداخت. السلام علیکم و رحمت الله.